بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از علی سجادی.
با سلام. روز چهارشنبه دست کم 160 نفر در جریان یک رشته انفجارهای مختلف در بغداد جان خود را از دست دادند. در آخرین انفجار در محله صدریه بغداد دست کم 115 نفر کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. قبلا انفجار خودروی حاوی مواد منفجره در شهرک صدر بغداد 30 کشته و 25 مجروح بر جای نهاده بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد هرج و مرج در عراق باعث آشوب در خاورمیانه خواهد شد. آقای گیتس که به قاهره سفر کرده است گفت صرف نظر از هر اختلافی که ممکن است داشته باشیم در این زمینه که چرا در عراق به اینجا رسیده ایم، نتیجه شکست در عراق و یا هرج و مرج در آن تأثیری منفی در امنیت و رونق همه ملت‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس خواهد داشت. روز چهارشنبه رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب با یکدیگر در قاهره ملاقات کردند. هدف از این ملاقات تعیین کشورهایی است که قرار است با اسرائیل دیدار کرده و مواضع اعراب را درباره طرح صلح عربستان سعودی تشریح کنند. بر اساس طرح صلح عربستان سعودی که در سال 2002 پیشنهاد شد، کشورهای عربی اسرائیل را در مقابل بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی زمان جنگ 1967 به رسمیت خواهند شناخت. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دادگاه انقلاب تهران دو تن از فعالان جنبش زنان را به حبس محکوم کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران فریبا داوودی مهاجر را به تحمل 4 سال حبس که 3 سال آن به حال تعلیقی است و سوسن طهماسبی را به تحمل 1.5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این زنان در پی تجمع روز 22 خرداد سال گذشته در میدان هفته تیر تهران بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شده بودند. به گزارش همین خبرگزاری روز چهارشنبه جلسه رسیدگی به پرونده زنان بازداشت شده در مقابل دادگاه انقلاب تهران در دادیاری ویژه امنیت دادسرای انقلاب برگزار شد. در این جلسه خانم‌های شیرین اردلان، زارا امجدیان و الناز انصاری تفهیم اتهام شده و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ دادند. این 3 فعال جنبش زنان به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور مأموران متهم شدند. این 3 فعال دشتران پیش از این در تجمع 13 اسفند سال گذشته در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بودند.
با سپاس از علی سجادی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. انفجارات روز چهارشنبه در بغداد و کشته شدن 127 نفر. نامه محمود صالحی فعال کارگری از زندان سنندج به دبیرکل فدراسیون بین المللی سندیکاهای آزاد کارگری. نگاه مهرنگیز کار به فیلم اخراجی ها ساخته مسعود دهنمکی و گزارش های دیگر. روز چهارشنبه دست کم 127 نفر در جریان رشته سوء قصدهای مختلف در بغداد جان خود را از دست دادند. در آخرین انفجار به تنهایی دست کم 80 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. این انفجارها در محله صدریه بغداد رخ داد. همکارم هومن سیسان گزارش می دهد.
روز چهارشنبه انفجار 4 بمب در بغداد باعث مرگ حداقل 127 نفر و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. در آخرین انفجار به تنهایی دست کم 80 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. این انفجار در محله صدریه در مرکز بغداد رخ داد. گسترش خشونت‌ها در بغداد همزمان با افزایش تدابیر امنیتی توسط نیروهای آمریکایی و عراقی در این شهر صورت می‌گیرد. این خشونت‌ها سوالات بیشتری را درباره کارایی تدابیر جدید امنیتی ایجاد کرده است. روز چهارشنبه طی حمله دیگری انفجار خودروی حاوی مواد منفجره در شهرک صدر بغداد 30 کشته و 25 مجروح بر جای نهاده بود. به گفته پلیس در جریان این سوء قصد یک بمب گذار انتحاری اتومبیل مملو از مواد منفجره خود را به یک ایست بازرسی پلیس عراق در محل ورودی شهرک صدر کوباند. شهرک صدر یکی از اقامتگاه‌های شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه به شمار می‌رود.
گزارش همکارم هومن سیسان را شنیدید در مورد انفجارات فاجعه‌آمیز روز چهارشنبه در بغداد و مرگ دردناک 127 نفر. روزنامه الشرق الاوسط تظاهرات گسترده فلسطینی ها را در نوار باختری رود اردن و غزه برای آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل بازتاب داده است. این روزنامه در عین حال می نویسد پلیس فلسطینی در غزه روزنامه نگارانی که خواستار آزادی روزنامه نگار روبودو شده انگلیسی شده بودند مورد ضرب و شتم قرار داد. فریده رهبر گزارش می دهد.
روزنامه الشرق الاوسط می نویسد روز گذشته فلسطینی ها در الخلیل و نوار باختری رود اردن و غزه در تظاهراتی به مناسبت روز همبستگی با فلسطینی های زندانی در اسرائیل شرکت کردند. در این تظاهرات آنان خواستار آزادی همگی زندانیان فلسطینی در اسرائیل شدند. در غزه تظاهرات جداگانه 200 تن از روزنامه نگاران فلسطینی در حمایت از خبرنگار ربوده شده بی بی سی در مقابل مجلس فلسطینی منجر به درگیری پلیس فلسطینی با روزنامه نگاران شد. دست کم 3 تن از روزنامه نگاران به شدت مورد ضرب و شتم پلیس فلسطینی قرار گرفتند و راهی بیمارستان شدند. روزنامه الشرق الاوسط می نویسد این درگیری مانی آغاز شد که چند تن از روزنامه نگاران سعی داشتند برای گفتگو با نمایندگان مجلس فلسطینی در مورد ربوده شدن آلن جانستون وارد مجلس شوند که مورد ضرب و شتم شدید پلیس فلسطینی قرار گرفتند. اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی دولت فلسطینی را به عدم اجرای اقدامات کافی برای آزادی خبرنگار ربوده شده متهم کردند. هفته گذشته یک گروه ناشناس به نام جهاد و توحید اعلام داشت که خبرنگار ربوده شده بی بی سی را اعدام کرده است. این خبر از سوی دولت فلسطینی مورد تایید قرار نگرفته است. روزنامه الشرق الاوسط همچنین به نقل از یک مقام مسئول در دولت فلسطینی که نخواسته نامش فاش شود می نویسد این مقام فلسطینی می گوید در مورد وجود چنین سازمانی شک دارد. وی همچنین گفت در غزه یک خانواده بزرگ فلسطینی که دارای نفوذ در حکومت فلسطینی است مسئول ربودن آلن جانستون است. به گفته این مقام مسئول فلسطینی اعضای این خانواده در ربودن خبرنگار دیگری نیز دست داشتند و در قبال آزادی وی پول و سلاح دریافت کردند. گفته می شود که ربایندگان آلن جانستون در قبال آزادی وی خواستار 5 میلیون دلار شدند. آلن جانستون در 12 مارس توسط ربایندگان مسلح در غزه ربوده شد.
گزارش فریده رهبر را شنیدید در مورد تظاهرات گسترده فلسطینیان برای آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اختلاف نظر ما با رژیم ایران است نه با مردم ایران. حساب مردم ایران با رژیم ایران به کلی جداست. ما در ایران حضور نداریم. در نتیجه بسیار مشکل است که بتوان به طور مستقیم با مردم ایران گفتگو کرد. در آخرین بخش مصاحبه اختصاصی پریچهره فرزام از رادیو فردا با شان مک‌کورمک شما از سایر نظرات دولت آمریکا نسبت به رژیم ایران آگاه میشوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید رژیم ایران راه دسترسی به رسانه‌های آزاد را کنترل و مسدود می‌کند. راه دسترسی به هر رسانه‌ای به جز رسانه‌های تحت کنترل خود را. شان مک‌کورمک که درباره سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران به رژیم ایران سخن می‌گفت، حساب مردم را به کلی از رژیم جدا کرده و می‌گوید
So we encourage people to people exchanges, which is a good way for us to get to know the Iranian people after 27 years and for the Iranian people to get to know us.
ما مبادلات فرهنگی آموزشی را تشویق می‌کنیم. راه مناسبی که می‌تواند ما را بیشتر با مردم ایران آشنا کند، آن هم پس از 27 سال و همینطور ایرانی‌ها را با ما آشناتر کند.
از شان مکرمک می‌پرسم، بسیاری از مردم ایران می‌پرسند آیا هدف شما، هدف ایالات متحده آمریکا، تغییر رژیم در ایران است؟ آیا همینطور است؟ آیا این همان چیزی است که شما در پیان هستید؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ می‌گوید: ما گمان می‌کنیم مردم ایران باید بتوانند کسانی را که مایل هستند طی برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف برگزینند و اینکه مردم ایران چه کسانی را می‌خواهند تحت آن شرایط انتخاب کنند به خودشان بستگی دارد، نه آن که دیگری بخواهد برایشان تصمیم بگیرد. شان مکرمک در ادامه می‌گوید: اختلاف نظر ما با رفتارهای رژیم ایران و سیاست‌هایی است که دنبال می‌کند. اگر این رژیم سیاست‌ها و رفتارهای خود را تغییر دهد، می‌تواند از نوع دیگری رابطه با ایالات متحده یا بقیه کشورهای جهان برخوردار شود. وی مجدداً بر این مسئله تأکید می‌کند و می‌گوید: اما اینکه چه کسانی باید بر ایران حکومت کنند، تصمیمی است بر عهده مردم ایران که باید در روند انتخاباتی آزاد، منصفانه و شفاف آن را انجام دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که یکی از راه‌های دسترسی مردم ایران را به دنیای آزاد و رویدادهای معتبر استفاده از رسانه‌ها می‌داند، می‌گوید رژیم تلاش می‌کند که جلوی دسترسی مردم را به رسانه‌های خارجی مسدود کند. وی می‌گوید:
So it is very difficult to communicate directly with the Iranian people and we don't have any presence on the ground there for reasons that...
بسیار مشکل است که به طور مستقیم با مردم ایران گفتگو کرد. ما در ایران حضوری نداریم. در نتیجه تصمیم گرفتیم که تماس مردم با مردم را تشویق کنیم، مردم ایران با مردم آمریکا را.
به عنوان آخرین پرسش میگویم: پیام شما، پیام دولت آمریکا برای مردم ایران چیست؟ سخنگوی دولت آمریکا میگوید: پیام ما برای مردم ایران همان پیامی است که اکثرا بر ارسال آن تلاش میکنیم. این پیام آن است که ما خواهان روابطی خوب، مسالمت آمیز و احترام آمیز با مردم ایران هستیم. ما می توانیم چیزهای بسیاری از شما بیاموزیم و باور کنید که می توانیم به مردم ایران چیزهای بسیاری تقدیم کنیم. شان مکرمک سپس می گوید: اما اشتباه نکنید، با وجود اختلاف با دولت ایران و سیاستهای آن، ما با مردم ایران اختلافی نداریم. ما به فرهنگ شما، به تاریخ شما، به ادبیات شما و به هنر شما ارج می نهیم. ما همچنین برای دیدگاه‌های شما احترام قائل هستیم و امید فراوان داریم که بتوانیم از نزدیک بیشتر با این دیدگاه‌ها آشنا شویم و شما هم بتوانید از نزدیک مستقیماً با دیدگاه‌های ما آشنا شوید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه می‌گوید: مانع آشنایی بیشتر بین مردم آمریکا و مردم ایران در حال حاضر رفتار رژیم ایران در مسئله اتمی است و ما امیدواریم که مردم ایران در این باره با دولت خود سخن بگویند و آنان را روشن کنند که در همان حال که می‌خواهند از انرژی اتمی صلح آمیز بهره برند، از ادامه برنامه سلاح‌های اتمی رژیم ایران که به بهای از بین بردن روابط ایران با سایر کشورهای جهان تمام خواهد شد، حمایت نمی‌کنند.
آخرین بخش مصاحبه اختصاصی پریچهر فرزام از رادیو فردا را شنیدید با شان مکرمک و نظرات دولت آمریکا در مورد رژیم ایران. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. محمود صالحی، فعال کارگری، از زندان سنندج نامه‌ای به دبیرکل فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای آزاد کارگری نوشت و چگونگی روبوده شدن و بازداشت شدن خود را شرح داد. این فعال کارگری شهر ساقز در نامه خود همچنین بر حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر و همچنین ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در ایران تاکید کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در نامه این فعال کارگری به گای رایدر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای آزاد کارگری، آمده است که 9 روز پیش یک از فرماندهان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی سقز به محل کار او در شرکت تعاونی مصرف کارگران سقز مراجعه کرد و به وی اطلاع داد که فرماندار و دادستان سقز خواهان مذاکره در مورد مراسم روز جهانی کارگر در این شهر هستند. محمود صالحی در نامه خود افزود هنگام مراجعه به محل مذاکره به طور شفاهی حکم دادگاه تجدید نظر را به او ابلاغ کرده و گفتند که وی به 1 سال زندان تعزیری و 3 سال زندان تعلیقی محکوم شده است. این فعال کارگری با تشریح اعتراض خود به بازداشتش اضافه کرد برخلاف آنکه حکم زندان به طور کتبی به او و حتی وکلای مدافعش نشان داده شود، بلافاصله وی را به زندان سنندج منتقل کردند بدون آنکه به او اجازه خداحافظی با همسر و فرزندانش داده شود. آقای صالحی به گای رایدر گفته است در این حال حتی اجازه داده نشد داروهایش را بردارد، در حالی که یکی از کلیه‌هایش از کار افتاده و کلیه دیگر او در حال از کار افتادن است و بدون آن داروها و مداوای مداوم جان وی در خطر خواهد بود. محمود صالحی با اشاره به این موضوع که بازداشتش به دلیل تلاش برای برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر بوده است، اعتقاد دارد که بازداشت او یک اقدام سیاسی است، نه قضایی، و بازداشت کنندگان وی خواستند مانع برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر شوند. در همین حال بازداشت محمود صالحی اعتراض گسترده سندیکاها و تشکل‌های کارگری را در ایران و جهان به همراه داشته است. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، سازمان بین‌المللی کار، انترناسیونال کارگران ساختمان و صنایع چوب، سندیکای کارگری سی‌ژه‌ته فرانسه و کمیته همبستگی بین‌المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا خواستار آزادی این فعال کارگری شهر سقز و نیز حق برگزاری مراسم آزادانه روز جهانی کارگر برای کارگران ایران شدند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید در مورد نامه محمود صالحی فعال کارگری از زندان سنندج به دبیرکل فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای آزاد کارگری. فیلم اخراجی ها اولین ساخته مسعود دهنمکی با استقبال گسترده تماشاگران ایرانی روبرو شده است. به گفته علی سرتیپی، مدیر عامل شرکت تولید کننده این فیلم، تنها در 17 روز اول اکران میزان فروش اخراجی ها از مرز 500 میلیارد تومان گذشت. هرچند که مسعود دهنمکی پیش از این هم در عرصه رسانه‌ای با سردبیری و نویسندگی حضور داشت، ولی شهرت وی بیش از هر چیز به حضورش در گروه انصار حزب الله که به اقدامات خشونت‌آمیز و برخوردهای افراطی معروفند باز می‌گردد. فیلم اخراجی ها از هنرمندان معروف سینمای ایران بهره جسته و مملو از مضامین رایج در فیلم های فارسی است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به فیلم اخراجی ها و سوالات مطروحه درباره این فیلم.
اخیراً فیلم اخراجی ها ساخته آقای دهنمکی مورد توجه قرار گرفته است و گفته می شود توزیع کنندگان غیرقانونی فیلم اخراجی ها دارند با برخوردهای شدید پلیسی مواجه می شوند. فیلم اخراجی ها واجد کدام ویژگی هاست که به تدریج دارد جنجال آفرین می شود؟ آیا این درست است که عروسی دارد به خانه آقای دهنمکی هم می رسد؟ آیا آقای دهنمکی می تواند زیر سایه زحماتی که برای تشدید اختناق کشیده فیلم انتقادی بسازد، خوش بیاساید، یا او نیز به جمع سوت دلان می پیوندد؟ خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است خوشبختانه با حکمی که از شعبه 12 دادگاه گرفتند، سرهنگ خوشبین و سرهنگ انصافی مأمور رسیدگی به موضوع شدند و از صبح امروز هم برخورد جدی با توزیع کنندگان و فروشندگان این فیلم صورت گرفته است. گفته شده بسیاری از دستفروشانی که این فیلم را عرضه می کردند دستگیر شدند و تعدادی مغازه هم در غرب تهران پلمب شده که این اقدام همچنان در سطح تهران ادامه دارد. همچنین گفته شده عموماً در حال پیگیری این موضوع هستند و قطعاً با عامل پخش غیر مجاز این فیلم برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. آیا این همه اقدام از باب حفظ منافع آقای دهنمکی است یا از باب آن است که فیلم اخراجی ها چندان با ضوابط وزارت ارشاد اسلامی هماهنگ نیست؟ ضمن تقدیر از تحول ذهنی فکری و اجرایی آقای دهنمکی، جا دارد از ایشان سؤال بشود چرا سالها کسانی را که در اجتماعات مسالمت‌آمیز شرکت می کردند و حقوق انسانیشان را مطالبه می نمودند با دشنام، هجوم و احیاناً ضرب و شتم متفرق می ساختند؟ آیا اینک که فیلم ساخته ایشان تبدیل شده است به یک تولید غیرقانونی که با عوامل پخش غیر مجاز برخورد می شود، ایشان می تواند در پیشگاه مردم ایران از آنچه باعث تحولات درونیش شده است پرده بردارد؟ آیا می تواند برای مردم بگوید که چرا اقدام به سرکوب می کرده است؟ بی تردید تحول ذهنی به سوی درک نیازها و مشکلات مردم همواره مثبت، قابل ستایش و آینده ساز است. بیگمان این نمونه زودتر از آنچه تصور می رود عمومی خواهد شد و غیر از آقای دهنمکی بسیاری دیگر را در بر خواهد گرفت. اما آقای دهنمکی در هر حال نمی تواند پاسخگوی آنچه سالها مرتکب شده و بر پایه آن سکوت و اختناق را تقویت کرده و با نفرگیری از جوانان معصوم آنها را تبدیل به افرادی مغزشویی شده و تحت فرمان نموده است پاسخگو نباشد.
سخنان مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید در مورد فیلم پرفروش اخراجی ها ساخته مسعود دهنمکی، عضو پیشین گروه انصار حزب الله. به تازگی نشریه تازه‌ای به نام آمریکایی به زبان انگلیسی در شهر لس آنجلس منتشر شده است که دستندرکاران آن را نسل دوم مهاجر ایرانی تشکیل می‌دهند. این نشریه موضوعات مورد توجه نسل دومی‌ها را با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی آمریکایی آنها از طریق نسخه‌های چاپی و تارنمای اینترنتی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با پدرام معلمیان، سردبیر و ناشر مجله آمریکایی.
ماهنامه آمریکایی که اولین شماره آن نوروز امسال منتشر شد، به نتیجه رسیدن آرزوی دیرینه گروهی از نویسندگان و روشنفکران نسل دوم مهاجر ایرانی است که در ابتدا ضمن شرکت در گرد همایی‌های خصوصی و صحبت در مورد مسائلی چون سیاست‌های محلی در رابطه با ایرانیان مهاجر، زبان، فرهنگ و سیر تحولی آنها به این نتیجه رسیدند که جای نشریه‌ای که این موارد را از دیدگاهی متفاوت مورد بحث و بررسی قرار دهد، به ویژه در شهر لس آنجلس خالی است.
مجله آمریکایی مجله‌ای هست برای نسل دوم ایرانی‌های آمریکا. شماره اولمون رو به مناسبت نوروز انتشار دادیم، شماره دومش هم این هفته انشالله در خواهد اومد. به هر حال خواسته های نسل دوم با خواسته های نسل اول فرق میکنه، زبونشون فرق میکنه، خواسته هاشون. برای همین هم فکر میکنم تا حالا تو مطبوعات ایرانی متاسفانه خیلی کم داشتیم کسی که به نسل دوم برسه. مجله های دیگه که اصلا مجله ها بیشتر چیز هست که به انگلیسیشون میگن مجله های لایف استایل، یعنی بیشتر راجع به مد، فشن یا موسیقی و غیره صحبت میکنن. یه مقدار مسائل دیگه مثل فضای سیاسی اینجا یا مسائل هنری ایرانی یا معرفی هنرمندهای جدید و غیره رو بعضی وقتا متاسفانه به اندازه کافی بهش نمیرسن. سعی میکنیم که با آمریکایی بیشتر با اون مسائل هم برسیم.
آیا در مورد موضوعات سیاسی داخل ایران هم شما مسائل رو توی مجله مطرح میکنی؟
نمیتونیم نکنیم متاسفانه یا خوشبختانه. مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی جامعه ایرانی اینجا به هر حال یا زائده همون مسائل سیاسی داخل ایران یا به هر حال دنباله همراست و به هر حال همشون به هم ربط دارن. اینی که من فکر می‌کنم یه ذره بی‌انصافی خواهد بود کسی فقط به یک طرفش برسه و اون یه طرفش رو فراموش کنه.
وبلاگ نویسی چه نقشی داره در این مجله؟
وبلاگ نویسی، من خودم از وبلاگ نویسی شروع کردم. وبلاگ نویسی بهترین راهیه برای کسایی که معمولاً موقعیت دیگه ای ندارن که حرفشون و صحبتشون به نظر جامعه بزرگتری برسه، این صحبت رو بتونن منتشر بکنن. ما خیلی نویسنده و وبلاگر هستیم که هستن که معمولا تو وبلاگ ها می نویسن، خیلی دوست داریم که اینم یه ذره تبلیغ بکنیم که بیشتر حتی ادامهش بدن. ولی مجله فرصتی میده که همه اونا با هم دیگه جمع بشن و با هم دیگه کار اجتماعی تر بکنن که مرکزیت بیشتر داشته باشه.
پدرام که مدت ها به عنوان یک کمدین استنداپ در کلوب های کمدی هالیوود به اجرای برنامه اشتغال داشته، در ابتدا نام بلاگ خود آیرینین که نوع خاصی از تلفظ کلمه ایرانی در زبان انگلیسی است را برای مجله انتخاب کرد، اما در نتیجه مشورت های بعدی گروه نویسندگان عنوان آمریکایی را برای این مجله انتخاب کردند.
گفتگوی فیروز خطیبی را شنیدید با پدرام معلمیان، سردبیر و ناشر مجله آمریکایی که به تازگی در لس آنجلس چاپ می شود. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. دو سگ تعلیم دیده به نام های لاکی و فلو به منظور مبارزه با قاچاق فیل به فیلیپین فرستاده شدند. لاکی و فلو قرار است با سفر به کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام به دستگیری قاچاقچیان DVD و CD کمک کنند. لیلی سعد گزارش می‌دهد.
لاکی و فلو، دو سگ تعلیم دیده سیاه رنگ، در نخستین روز کار خود در سه مرکز خرید در مانیل دست کم 300 هزار عدد CD قاچاق را ردیابی کردند. سازمان بین المللی فیلم های سینمایی این سگ ها را به منظور تلاش در جهت جلوگیری از قاچاق فیلم به فیلیپین فرستاده است. نیل گین از سازمان بین المللی فیلم های سینمایی می گوید قاچاق DVD در فیلیپین رایج است. برخی از DVD های قاچاق در فیلیپین تهیه می شوند، اما چین از عمده ترین کشورهای قاچاق DVD در جهان محسوب می شود.
In the last 12 months we're seeing an influx of China made to replicate the part of DVDs coming into the Philippines.
نیل گین میگوید در 12 ماه گذشته ما شاهد این موضوع بوده ایم که DVD های کپی شده در چین به طور قاچاق به فیلیپین وارد می شوند. اغلب این DVD ها در پروازهای مختلف از طریق فرودگاه بین المللی مانیل وارد فیلیپین می شوند. لاکی و فلو سگ های تعلیم دیده به کشورهای مختلف آسیایی برده می شوند. نخستین توقف آنها در سفر آسیایی کشور مالزی بود که در آنجا این دو سگ موفق به ردیابی بیش از 1 میلیون CD و دستگاه کپی CD به ارزش بیش از 3 میلیون دلار شدند. نیل گین میگوید مقام‌های دولت مالزی به او گفتند که یک گروه جنایتکار در این کشور 14,000 دلار پاداش برای ربودن هر یک از این دو سگ تعیین کرده است. نیل گین میگوید سازمان بین‌المللی فیلم‌های سینمایی در سال 2006 به دلیل قاچاق فیلم در سراسر جهان متحمل 6,200,000,000 دلار ضرر شده که حدود 1,200,000,000 دلار از این ضرر در کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام بوده است. او میگوید فروش DVD های قاچاق سود فراوانی دارد و گفتنی است که این تجارت غیرقانونی موجب اخاذی، رشوه‌خواری و پولشویی نیز می‌شود. سگ‌های تعلیم دیده در حقیقت نمی‌توانند تفاوت DVD های کپی شده از اصل را تشخیص دهند. آنها تنها می‌توانند کربناتی را که CD و DVD از آن ساخته می‌شود تشخیص دهند و با این کار به پلیس در یافتن سریع‌تر DVD های پنهان شده کمک می‌کنند. ادو مانزانو رئیس هیئت مدیره رسانه‌های بصری دولت فیلیپین می‌گوید سگ‌های تعلیم دیده وسیله‌ای مؤثر در جلوگیری از قاچاق DVD اند.
Based on the success of our operations, I see a great need for us to adopt the concept of having our own canine unit.
ادو مانزانو میگوید بر پایه موفقیت عملیات ما من میتوانم بگویم که ما به داشتن چنین سگ‌هایی در کشور نیاز داریم. تمام هدف‌هایی که سگ‌ها شناسایی کردند درست بوده است. ادو مانزانو میگوید تنها با در اختیار داشتن 10 سگ تعلیم دیده مانند لاکی و فلو مقام‌های فیلیپین میتوانند به طور مؤثر با قاچاق فیلم در این کشور مبارزه کنند.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. در پایان مجله خبری شبانگاهی به چند خبر کوتاه توجه کنید. روز چهارشنبه دست کم 160 نفر در جریان رشته سوءقصدهای مختلف در بغداد جان خود را از دست دادند. تنها در آخرین انفجار دست کم 115 نفر کشته و 110 نفر مجروح شدند. این انفجارها در محله صدریه بغداد رخ داد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد هرج و مرج در عراق باعث آشوب در خاورمیانه خواهد شد. آقای گیتس از کشورهای عربی خواست از نفوذ خود برای ایجاد آرامش و امنیت در عراق استفاده کند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دادگاه انقلاب تهران دو تن از فعالان جمهوری